با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشته را میشه گفت که هفته مقاومت گسترده مردمی هست در برابر موج سرکوبگری های رژیم. واقعیت نستش که جمهوری اسلامی به خاطر شکست های بخش های مختلف محورهای مختلف داخلی و خارجی تنها راهی را که برای مقابله با خیزش های توده‌ای در پیش گرفته تشدید موج سرکوبه. اینا جداگونه جدا توضیح میدم تو این قضیه، ولی قبل از اینکه توضیح بدیم که چرا رژیم به این سیاست سرکوب خشن رو آورده، باز توضیح بدیم که رژیم در کجا در چه وضعیتی قرار داره. ما از سیاست هایی که رژیم درش درگیر است، خب اولین چیزی که میشه به شکل برجسته مطرح کرد این هستش که حکومت اسلامی در سیاست خارجی بالکل شکست خورده و امروز تمام تلاشش رو داره پیش میگیره که بتونه با آمریکا به توافق برسه، بتونه با اروپا به توافق برسه. مذاکرات با اروپا را شروع کرده، برای آمریکا هم پزشکیان یک مصاحبه کرده با شبکه آمریکایی NBC و در اونجا خود نقطه نظرش مطرح کرده که ما خواهان همکاری هستیم، خواهان مذاکره هستیم و به شکل خیلی برجسته مسئله رو مطرح کرده. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب تو این یک سال گذشته جمهوری اسلامی تمام اهرام های خود در منطقه دست داد. یعنی درست همین حال آنی که توافق غزه حاصل شده به بحث بر سر اینه که گروگان ها آزاد بشن، بعد اسرای فلسطینی آزاد بشن و این توافق به شکلی است که اصلا ارتش اسرائیل عقب نشینی کنه از غزه و غزهش بازسازی شروع بشه، کمک های انسانی به اونجا فرستاده بشه. میبینید که در حتی خود این مذاکرات جمهوری اسلامی هیچ جایی و نقشی نداشت و علاوه این که بیشترین کمک ها رو در قدیم به حماس کرد، از تأثیر گذاری در این پروسه به شدت ناتوان بود. خب از اون بعد شاهدین هستیم که در لبنان عملا با انتخاب رئیس جمهور جدید جوزف آون که فرمانده ارتش بود، یک کسی که طرفدار رابطه خیلی نزدیکی داره با آمریکا و عربستان، اونجا پست ریاست جمهوری را در دست گرفته و کسی را به نخست وزیری برگمارده که این مورد توافق حزب الله نبود، چون حزب الله دلش میخواست که میقاتی همچنان نخست وزیر باشه، ولی این نواف سلام که عضو قضات دیوان عالی کیفری بود را در پست نخست وزیری برگزید که با اعتراض حزب الله هم روبرو شد. ولی خب مشخصه که در اونجا حزب الله دیگه به اون نقشی که در گذشته داشت نخواهد داشت و به خصوص که این سیستم ارتباطش از طریق سوریه هم که قطع شد، جمهوری اسلامی نمیتونه اون کمک هایی را که قدیم انجام میداد دوباره انجام بده. در سوریه هم که خب عملا پای جمهوری اسلامی قطع شده تو این رابطه. عراق هم با سفری که سودانی کرد به تهران و بعد از این سفر هم که رفت به لندن و قراردادی با شرکت بریتش پترولیوم انجام داد، عملا داره کاری میکنه که از گازی را که از ایران میگیره نجات پیدا کنه. و در مذاکرات هم که در تهران داشت اینطوری مطرح بود که در مجموع رهبران جمهوری اسلامی را مجبور کردن که کاری به سیاست های درون عراق نداشته باشه و خود عراقی ها با هشت و شعبی و گروه های مسلحی که نزدیک به ایران بودن خودشون مسئلهشون رو حل بکنن. بنابراین نفوذ جمهوری اسلامی در عراق هم دیگه نفوذ گذشته نیست. وضعیت انصار الله در یمن که زیر فشارهای سنگین بمباران های اسرائیل و آمریکا و انگلیس هست، خب وضعیت هنوز مشخص نیست به کجا کشیده میشه. در هر صورت اهرم های سیاسی که جمهوری اسلامی داشت در دستش همه دستش خارج شده و امروز تمام تلاش هم که داره صحبت های هم که میشه، بعد حتی کاندیدای ترامپ برای پست وزارت خارجه هم مطرح کرده که خب ایران در ضعیفترین موقعیتش هست، ما با کشوری که در چین موقعیت ضعیفی هست امتیازات نمیتونیم امتیاز زیادی بهش بدیم، به شکلی مطرح را مطرح کرده. در هر صورت سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاستی است که میشه گفت که تو همه عرصه ها با بنبست روبرو شده. اون سیاست نگاه به شرقش هم که عملا کار به جایی نرسید، یعنی چه رابطه با چین چه با روسیه نمیتونه، به این بحث FATF و پیوستن به معاهده پالرمو هم تا بحث بسیار داغی در درون کشور هست، خب نشون میده که اینا بخوان به لحاظ اقتصادی کاری بکنن نمیتونن بدون تصویب این دو تا قرارداد راه به جای ببرن. به این عامل دعوا به اختلافات درونی است که در بین خودشون هست. خب این وضعیتی است که در مورد سیاست خارجی میشه گفت. در مورد سیاست داخلی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تو این هفته گذشته چند روز کشور بالکل تعطیل شد به خاطر اینکه اینها آلودگی گسترده هوا مطرح بود، کمبود بنزین، کمبود گاز، کمبود گازوئیل بسیاری از واحدهای تولیدی را عملا از کار انداخت و خود این که یک مرتبه 21 استان کشور به خاطر به طور کامل تعطیل بشن و تنها 9 استان وضعیت نرمال داشته باشن و حتی توی بعضی از این استانها تمام 21 شهر مثلا در استان خوزستان تعطیل شد تو این رابطه، نشون میده که این وضعیت تا چقدر بحرانی هست. یعنی یک کشوری اونم کشور بزرگی که مثل ایران که بر دریای نفت و گاز قرار داره، بعد اون امکانات وسیعی که برای انرژی های تجدید پذیر داره، بعد مثلا صدها میلیارد دلار خرج انرژی اتمی کرده که حتی نمیتونه ازش برق تولید کنه، نشون دهنده اینه که تا چقدر اینا ورشکستن. یعنی وقتی نگاه میکنیم تو 131 کشور جهان، ایران 21 کشوری است که آلوده است، یعنی تا این حد آلوده است. و در مورد پایتخت 92 تا پایتخت که حساب کردن، تهران 19 پایتخت آلوده جهانه. خب این نشون دهنده اینه که چنین وضعیتی تا چقدر میتونه نشون دهنده ناکارآمدی این حکومت باشه. بعد از اون بر مطرح میکنن که ما مجبوریم بنزین وارد بکنیم، در حالی که خودشون اعلام کردن که 21 میلیون 25 میلیون لیتر بنزین روزانه قاچاق میشه. و قاچاق 25 میلیون لیتر بنزین که بایستی روزانه 800 که نفتکشون رو حمل بکنه چیزی نیست که مثلا کار یک نفر اینجا اونجا باشه. هی مرتب مطرح میکنن که نمیدونن سوختبرهای بلوچستان دارن بنزین قاچاق میکنن، اون سوختبر برای که گالون 10 لیتری مطرح میکنن، بحث 25 میلیون لیتر بنزین قاچاق هست. یعنی نشون میده که اینجا یک شبکه مافیایی وحشتناکی در برادران قاچاقچی سازماندهی شده و اینا حتی مطرح کردن که توی چند تا 70,000 لیتر بنزین هواپیما قاچاق میشه، یا توی 11 تا استان دپوهای بنزین هست که اینا قاچاق میشه اونجا. یعنی سازماندهی از طریق خود استان ها صورت میده. یعنی چنین شکلی از سازماندهی قاچاق تو کشور دست بدون دست داشتن مقامات بالا به مقامات سپاه یا بخشای امنیتی امکان پذیر نیست. حالا هم که دیدیم که حتی میان اون شبکه دزدی که مواد داروهای شیمی درمانی رو دزدیدن که خب باعث مرگ بسیار از این بیماران شده، خودش نشون دهنده که تا چه حد این سیستم تا مغز و استخون فاسد هست. یاد دیدیم که در مورد چای دبش که دو تا وزیر درش درگیر بودن، 70 تا مدیر کل درش درگیر بودن، 490 نفر درش درگیر بودن که 3 میلیارد و 700 میلیون دلار در اونجا دزدی کردن. یعنی نشون میده که ما پس با یک شبکه سازمانی یافته بسیار قدرتمند برادران قاچاقچی روبرو هستیم که خب دولت نمیتونه دربارهشون حرف بزنه و به قضایه نمیتونه. قبلا ما توی فایل صوتی بود که پالیزدار مطرح کرده بود که میخواست به یک تبلیغ کنه جانشینی مجتبی خامنه ای، اونجا نشون داده بود که مثلا حتی آدمهای دست راست و چپ رئیس قوه قضاییه در رأس این چنین مافیاهایی هستن، تا این حد قوی و قدرتمند هستن. این به نظر نشون میده که ما با یک شبکه بسیار گسترده ای از فساد سازمان یافته در این حاکمیت روبرو هستیم. بعد حاکمیتی که نمیتونه برق مردم رو تامین کنه، گاز مردم رو تامین کنه، بعد هزینه های مردم رو تامین کنه. جالبه که اینا آمار دادن که 21 بانک قرض های بسیار کلانی گرفتن که رقم بسیار بالایی از این اقتصاد کشور دست اوناست و اینا نمیتونن باز پرداخت کنن و خود این قضیه اون عاملی شده که ناترازی در پرداخت ها مطرح شده، دولت نمیتونه مستمری بازنشستگان رو بده، بعد نمیتونه حقوق معلم ها رو بده و تو بسیاری از زمینه ها ناکارآمده. و برای که بیاد جلو این ریخت پاش‌ها را، این قاچاق‌ها را و این کانال‌هایی را که پول‌های کلان ازش دزدی میشه بگیره، مرتب میان از طریق بیارزش کردن پول و بالا بردن تورم دست تو جیب مردم میبرن و فشار سنگین رو مردم میارن، که خود این یک نارضایتی بسیار گسترده ای رو داره سازمان میده. بنابراین چه در زمینه اقتصادی وقتی نگاه میکنیم، چه در زمینه نحوه سازماندهی اقتصادی و مالی، چه در زمینه تأمین نیازهای اولیه مثل برق، مثل آب، مثل گاز و مسئله آلودگی ها مطرح میشه، به چه در سیاست خارجی وقتی نگاه میکنیم، تو تمام اینجا ما میشه گفت که این شکست بسیار سنگینی حاکمیت اسلامی خورده و در مقابل مردم وایستاده و نمیتونه کاری از پیش ببره، چه در سیاست خارجی که به بنبست رسیده و چه در سیاست داخلی. خب خود اینم باعث شده که یک درگیری هایی در درون خود جناح‌های حکومتی مطرح بشه و میبینیم که اونجا با بخشی از اون کسایی که حالا حتی خودشون مطرح میکنن، کاسبان تحریم، کسایی که وقتی که FATF مطرح نباشه یا به پارلمان نپیوندن، عملا بایستی از طریق کانال های قاچاق، کانال های دور بزنن تحریم ها را. خب این خودش یک منبعی است برای درآمدسازی اونا به اینا. بسیار از کسایی که تو این تمام سال ها از طریق این تحریم ها سود های کلان بردن، زندگی هاشون زندگی های عالی بوده، مدرن مقاومت میکنن به این اون چیزیست که میشه دید که تا چه حد مطرح هست، چقدر میتونه منافع یکی داره به خطر بندازه و این درگیری که بین بخش های حکومت داره شکل میگیره را ما شاهدش هستیم. یعنی اینجا اینکه دولت پزشکیان حمایت خامنه‌ای را به شکلی داره با ائتلافی از اصلاح طلبان، با اعتدالیون، با بخش های از اصولگرایان میانه داره سیاست رو پیش میبره که بتونه به شکلی این قضیه رو مهار کنه، این وضعیتی است که ما درش هستی. خب وقتی حکومت در چنین وضعیتی قرار داره، هرچند میشه گفت که حکومت در مجموع علارغم اون تبلیغاتی که شبکه های خارج از کشور میکنن یا شبکه هایی که نزدیک به اسرائیل هستن، شبکه هایی که نزدیک به سلطنت طلبان و مجاهدین هستن، با توجه به اون ارتباطاتی که اونا دارن، چه با دیپلمات های سابق، دیپلمات های کنونی، یا همین اینکه بعضی از دیپلمات ها در نشست مجاهدین در پاریس شرکت کردند، یا نماینده ترامپ در مذاکرات مسئله اوکراین در اونجا شرکت کرد، خب اینا تبلیغاتی میکنن که میخوان اعلام بکنن که اینکه از طریق قدرت های خارجی اینا میتونن به شکلی در ایران تحول ایجاد کنن. خب این به نظر میرسه که یک خواب خوشی است که این نیروها دارن میبینن. به نظر میرسه که هم غرب، هم آمریکا و هم کشورهای منطقه سیاستشون در مجموع اینه که با یک جمهوری اسلامی ضعیفی که دیگه بالهاش در منطقه چیده شده و قدرت تحرک بالایی نداره، از نظر اقتصادی امکان سازماندهی گروه های نیابتی خودشان نداره، میشه با این حکومت بیشتر کار کرد تا اینکه تغییراتی در ایران صورت بگیره، چه تغییر انقلابی باشه که این انقلاب، بخصوص انقلاب زن زندگی آزادی، باعث وحشت همه این کشور خواهد بود تو همسایه‌ها، و چه ایران تبدیل بشه به این جایی که درش جنگ داخلی صورت بگیره یا ناآرامی ها شکل بگیره. این ایران بزرگ، ایران 90 میلیونی با وضعیتی که داره، کل خاورمیانه رو به هم خواهد ریخت. به نظر میرسه که سیاست غرب، سیاست آمریکا در مجموع رژیم چینج نیست، اون چیزی است که میشه دید و اون توهمی که چه مجاهدین، چه سلطنت طلبان، چه رژیم چینجی که وابسته هستن به این قدرت ها، به اسرائیل و به نیوکان ها و به فاشیست های اروپایی، اینا توهم دارن در مورد این قضیه، از اینجایی که در داخل پایگاهی ندارن، با این جنبش احساس همراهی نمی کنن، به این جنبش از خود جنبش خودشون نمیدونن، دچار چنین توهماتی هستن. خب این وضعیت باعث شده که حکومت هم متوجه است که خطری که حکومت رو تهدید میکنه نه این تبلیغات خارج کشور، چه تبلیغات مجاهدین، چه تبلیغات سلطنت طلبان، چه تبلیغات رسانه‌های وابسته به این قدرت‌ها، اینا خطر براش نیست. اون میدونه که خطر در درون خود ایران هست، یعنی اون جنبشی که در ایران حضور داره. به خاطر این ما شاهد یک سازماندهی سرکوب بسیار خشن در داخل هستیم. این نمونه های این سرکوب خشن وقت نگاه میکنیم، ما توی مثلا هفته های گذشته شاهد موج دستگیری های مثلا صدها نفری در کردستان بودیم، نزدیک سر خورده نفر از فعالان مدنی و سیاسی و اجتماعی خوزستان دستگیر شدن، چیزی در حدود 70 80 نفر از فعالان در بلوچستان دست کشیدند. همزمان ما شاهد احضارهای خیلی گسترده‌ای هستیم از کسانی که در قدیم حکم داشتن اینا را دارن فرا میخونن، شاهد تایید حکم اعدام پخشوان عزیزی هستیم یا قبلا بویشی مرادی بودیم، به احکام اعدام چند نفر دیگه ای که از زندانیان هست. همین چیزی است که 37 تا زن در حوزه حکم اعدام هستن و 54 تا مرد. با خود این نشون دهنده اینه که این موج اعدام هایی که دارن مطرح میکنن رژیم میخواد از طریق این وحشت آفرینی بکنه. ضمن اینکه تو سال گذشته چیزی در 901 نفر را حکومت اسلامی اعدام کرده که حرف بین‌الملل آمارش رو مطرح کرده و اعتراض کرده به این وضعیت. از اون بر شاهد این هستیم که احکام بسیار سنگینی برای معلمان دارن میدن. ما شاهد محکومیت هایی هستیم که برای فعالان صنفی معلم در خوزستان هستیم، فعالان صنفی معلمان کردستان هستیم، فعالان صنفی معلمان اصفهان و تهران. یعنی به شکل بسیار سازمان یافته حاکمیت داره تلاش میکنه که این فشارها رو بیاره. چرا؟ برای اینکه هدف رژیم در مجموع این هستش که بتونه با بی سر کردن جنبش ها، با در هم شکستن ارتباط فعالان صنفی و تشکل هایی که در حال شکلگیری هستن یا شکل گرفتن یا دارن کار میکنن، چشماندازی را که ممکنه این فعالان و رهبران عملی و رهبران طبیعی نقش بازی کنن تو شرایطی که جنبش ها گسترش پیدا میکنه، میخوایم پروسه را در هم بشکنن. اینه که هدف رژیم در مجموع این هستش که جنبش رو بی سر بکنه. این به نظرم سیاست اصلی. چرا؟ برای اینکه متوجه شده خطری که حکومت را تهدید میکنه همین جنبش است. همین جنبش زن زندگی آزادی است که ما شاهد مقاومت گسترده زنان ایران هستیم در مورد مسئله حجاب اجباری. بعد شاهد گسترش سبک زندگی هستیم که مردم و جوانان دارن نشون میدن از خودشون که بسیار عالی است. از اون طرف شاهد حرکت های اعتراضی مطالباتی هستیم که چه معلمان دارن، چه پرستاران دارن انجام میدن، چه مردم مثلا عرب در مورد محیط زیست انجام میدن، چه بازنشستگان که هر هفته، هفته ای 3 روز و 4 روز دارن اعتراضات خودشان مطرح میکنن. یعنی مجموعی جنبش های مطالباتی به نظر من این جنبشی است که داره به قدرت عمل میکنه و به قدرت پیش میره و این چیزی است که حاکمیت میخواد زنجیره ارتباطی این جنبش ها را با هم بشکنه، نیروهای رهبران طبیعیش را خونسا کنه، دستگیر کنه و ارتباط ما را در هم بشکنه. این به نظرم سیاستی است که رژیم داره در پیش میگیره. ولی واقعیت این استش که حاکمیت در این سیاست سرکوبگرانش به شدت شکست خورده. چرا؟ برای اینکه جامعه امروز ایران تقریبا میشه که ترس را از خودش دور کرده. ما شاهد هستیم که بر سر همین حکم اعدام بخشان عزیزی که انجام گرفت، موج حمایتی از او به موج اعتراض به حکم اعدام و پیشبرد شعار نه به اعدام اونچنان گسترده است که بی سابقه است در ایران. یعنی ما شاهد هستیم که اول از همه خود زندانیان، یعنی ما الان در حدود 34 زندان ایران هست که در اونجا روز سه‌شنبه ها اعتصاب قضا میشه با شعار نه به اعدام. خود این که 34 زندان زندانیان در اونجا اعتراض میکنن خودش موج نشونده سراسری در ایران هست. بعد ما میبینیم که زندانیان زن، فعالان زن مثل صدیقه، مثل سپیده قولیان، مثل گلروه ایرایی، مثل حسری امیری، مثل نمیدونم بیدار ربانی، همه اینا با نامه هایی که نوشتن، با متن هایی که نوشتن بسیار زیبا، هم این حکم بسیار ضد انسانی تایید حکم اعدام بخشان عزیزی را رد کردن و اعتراض کردن به اون. همزمان با این میبینیم که خانواده های دادخواه اعتراض کردن. بعد شاهد اعتراضات گسترده ای هستیم که در سنندج و در شهرهای دیگه کردستان انجام گرفته، موج ایجاد شده. خود این که خانواده ها جمع میشن و به حکم اعتراض میکنن به نظرم یه حرکت بسیار بالاست. در کنار اون ما شاهد هستیم که 11 تشکل صنفی معلمان شهرهای مختلف در یک اعلامیه مشترکی به این احکام اعدام، به حکم اعدام اعتراض کردن و در آخرش هم نوشتن که ما خواهان لغو حکم اعدام برای همه، بدون با هر گرایشی، با هر دیدگاهی، با هر تفکری. خود این که دیگه اون دوران حتی لغو گام به گام اعدام گذشته، مردم الان این تشکل ها خواهان نستن که کلا حکم مجازات اعدام لغو بشه. به نظرم این دستاورد بسیار عالی است. یا در کنار این اعتراضات تشکل های صنفی معلمان، ما شاهد این هستیم که سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفتفه و بسیار در تشکل های کارگری دیگه به این اعتراضات پیوستن. از اون طرف ما میبینیم که فعالان و نامآوران هنر و ادب ایران مثل جعفر پناهی یا نسرین سوتوده یا دیگرانی هستن که به این حکم دارن اعتراض میکنن، که خود این خیلی جالبه. یه نکته ای که به نظرم خوبه بهش توجه کنیم اینه که اولین بار شاهد هستیم که یک سری از افراد سرشناس و شناخته شده ملی مذهبی در یک اطلاعیه به حکم اعدام برای بخشان عزیزی اعتراض کردن. خب اونا میدونن که بخشان عزیزی یک نیروی چپ فعال مددکار اجتماعی است و تا حالا این کار رو نمی کردن. به خود این که اونها این اقدام رو انجام دادن به نظر من نشون میده که جامعه داره میره، که حتی این نیروها، نیروهای ملی مذهبی هم متوجه شدن که بایستی در مقابل حکم اعدام بیستن، حتی حکم اعدام کسایی که باشون از نظر فکری همسو نیستن. این به نظرم یک دستاورد بزرگ است. یعنی اون نکته ای که توی اطلاعیه 11 تا تشکل صنفی معلمان هست به نظرم نکته بسیار اساسی است. اینکه یک زمانی مثلا یه عده مطرح می‌کردن که زندانی سیاسی انقلابی آزاد گردد، خب این دیگه موجش گذشته. الان مسئله اینه که اعدام، یا اعدامی، ما با کل مجازات اعدام مخالفیم، چه اعدام آدم های سیاسی چپ راست و چه اعدام کسایی که متهم هستن به جرم های بغض قربانیان آسیب های اجتماعی. به این به نظرم یک دستاورد بسیار بزرگی که باز بهش توجه کرد. نه تنها این مسئله رو مثلا نکته هست، بنابراین این جامعه میبینه که جامعه یک مقاومت بسیار بالایی در از خودش نشون میده. یک نکته دیگه ای که میشه گفت که تو این جامعه در از خودش مقاومت نشون میده، اون اقدامی است که بخش از ملی مذهبی ها و نیروهایی که حتی ایثارگرانی که مطرح کردن، گروه ایثارگرانی که برای خود این حکومت رفتن جنگیدن 8 سال تحت شعار مخالفت با حصر، پیشنهاد دادن که ما در روز 25 بهمن جمع میشیم و علیه حصر مقابله میکنیم و اطلاعیه دادن. تو این رابطه دعوت کردن، این اطلاع مثلا ظرف یک روز چیزی در روی 400-500 امضا جمع کرده. خب یعنی اون بخش از نیروهای اصلاح طلبان رادیکال که تا حالا سیاستشون بود که با نصیحت، با خواهش از حاکمیت بخوان که دست به تغییرات بزنه، حالا وارد فاز عملیاتی شدن. قبلا خب یکی از این فعالانشون نوشته بود که وقت خوب خیابان، یعنی متوجه شدن تحول خواهان یا اصلاح طلبان به اصطلاح رادیکال که دوران با این حکومت نمیشه با زبان خواهش حرکت کرد و مجبورن که وارد این فاز مقاومت مدنی که در جامعه ایران یک مقاومت بسیار گسترده است، وارد این فاز شدن. مثلا اینجا ما نشون میده که جامعه داره خودش را، سنگربندی های خودش را انجام میده، امکانات خودش را داره پیش میبره. یا اون نامه‌ای که نسرین سوتوده به همراه صدیقه بسمقی امضا کردند و خواهان این شدن که ورزشکارهای مرد از ورزشکارهای زن دفاع کنن، حمایت کنن و نگذارن مسئله حجاب باعث بشه که اونا نتونن به ورزشون ادامه بدن. خود اینم به نظرم یک اقدام تازه‌ای هست. خب نسرین سوتوده یک نیروی مترقی، سکولار، دموکراتیک و صاحب نفوذ هست. وقتی با یه ملی مذهبی به این نتیجه میرسن، ملی مذهبی که خودش یکی دانش پژوه و فقه پژوه هست، با اصطلاحات دینی بخوایم بگیم خودش فقیه هست، به اونم میرسه به اینکه این حجاب اجباری رو باید ریخت دور. برای این جامعه داره خودش رو آماده میکنه برای یک شرایطی که این شرایط به نظرم شرایط نوینی هست. یعنی ما داریم اون جنگ فرسایشی که بین حکومت مردم شکل گرفته، در این جنگ فرسایشی مردم دارن خودشون آرام آرام سازماندهی میکنه. یعنی امضای 11 تا تشکل صنفی معلمان علیه اعدام، امضای 4 تا 5 تا تشکل کارگری علیه اعدام تو این رابطه، بعد حتی مقابله بخشهایی از نیروهای ملی مذهبی علیه اعدام یک نفر نیروی چپ مترقی، خود اینا گام هایی است که در کنار جنبش مطالباتی که میذاریم، در کنار جنبش آزادی خانه که میذاریم، میبینیم جامعه داره خودش رو بلور بندی میکنه. ما به یک چیزی که هست اینجا، یک نکته ای که باعث توجه کنیم این هستش که در متن این شرایط جامعه ما داره خودش را برای یک تجدید قوا، یک تغییر جدی آماده میکنه بر علیه یک حکومت دینی، یک حکومت فاشیستی، یک حکومت توتالیته، ضمن اینکه از اون طرف آلترناتیو های اپوزیسیون راست هم را رد کرده. تو معنی تو بردرون مردم وقتی میبینیم شعارها، خواستها به شکلی رد شده است، اون چیزی که مردم الان نیاز دارن به خودش مطرح میکنن، تو خواستاشون دارن مطرح میکنن، این خواست لغو مجازات اعدام، خواست برابری کامل حقوق زنان و مردان، بعد خواست رفع تبعیض از ملیت ها و رفتن به سمت یک اتحاد داوطلبانه و تجدید ساختاری که بتونه حقوق ملیت ها رو تامین کنه در یک اتحاد داوطلبانه میان همه اینا. بعد از طرف دیگه خواست آموزش رایگان، بهداشت رایگان، تأمین اجتماعی فراگیر، اینا خواستهایی است که نشون میده جامعه داره به تدریج یک گرایش به چپ بسیار برجسته از خودش نشون میده. یعنی اون چپ اجتماعی تر جامعه یک پایگاه بسیار قدرتمندی رو به خودش گرفته و این پایگاهی است که میتونه نقش بازی کنه. خب تو چنین شرایطی نیازی که جامعه داره اینه که در کنار این گردش به چپ جامعه، در کنار شکل‌گیری نیروهایی که دارن تشکل‌های صنفی و توده‌ای و تشکل‌های سندیکایی رو شکل میدن و هرچه روز به روز قدرتمندتر میشن، ما نیاز داریم به یک نوع سازماندهی سیاسی. یعنی این جنبش پایین جامعه، این جنبش اعماق جامعه نیاز داره به یک سازماندهی سیاسی. این سازماندهی سیاسی واقعیتش این هستش که تنها یک نیروی چپ با گرایشاتی که به سمت مردم داره، با خواستهای مردمی میتونه این کار انجام بده. خب این چپ اگر بخواد چپ گذشته گرا باشه، چپی که دوباره برگرده به همون تجاربی که شکست خورده، مثل تجارب اتحاد شوروی، چون بعضی مطرح میکنن که ما آن حکومت شوراها هستیم مثل شوروی. خب اون حکومت شوراها اگر واقعا میتونست دستاوردی داشته که سقوط نمیکرد، در همین شکست نمیرفت. یا تو کشورهای دیگه که ما میبینیم که الگوهایی هستن که مردم دیگه از اون الگوها گذر کردن. چرا؟ برای اینکه در اونجا مردم نقش اونچنانی ندارن. اونجا در حتی انتخابات وقتی مطرح میشه، اونجا هم نظارت استصوابی حزب، پولیتبرو حزب، نمیدونم ساختارهای حزبی هستن به جای ساختارهای مذهبی. خب اون چیزی نیست که مردم ایران، ببیشه مردمی که با نظارت استصوابی درگیر شدن، با این توتالیتاریزم وحشتناک درگیر شدن، با این بیحقی کامل روبرو بودن، خب وقتی از آزادی ها دفاع میکنن، وقتی از دموکراسی دفاع میکنن، دنبال فضایی میگردن که تو اون فضا بتونن حق خودشون را به شکل طبیعی، به شکل بسیار نرمال بیان کنن، کسی را که فکر میکنن میتونه کاری را براشون حل کنه را با ما نماینده بفرستن و در اونجا و خودشون قوانین را شکل بدن، قوانینی که نیازهای اونا را مطرح کنه. بنابراین این دید که مثلا یک ایده بیان بر مردم قانون بنویسن، قانون اساسی بنویسن، راه نشون بدن، به نظر من دیدایی است که ورشکسته است. این جامعه، جامعه بسیار متکثر، جامعه بسیار آگاه، جامعه بسیار روشن، این جامعه و این مردم خودشون میخوان تصمیم بگیرن که چه نوع حکومتی میخوان، چه ساختار قدرتی میخوان، چگونه این ساختار انجام وظیفه میکنه، چگونه این ساختار منافعش رو مطرح میکنه، چگونه این ساختار محیط زیست رو حفظ میکنه، چگونه ساختاری باشه که بتونه اقتصاد رو تجدید سازمان بده در راستای منافع مردم، جامعه و ساختار قدرتی رو باشه که تبعیض رو علیه مدیت از بین ببره، تبعیض رو علیه زنان از بین ببره، علیه دگراندیشان و منتقدین به مذاهب مختلف از بین ببره. خب چنین وضعیتی، چنین جامعه ای، پس نیاز ما داریم به این که یک فضای دموکراتیک سراسری در جامعه ایجاد بشه و این بدون تکیه بر دموکراسی، بر آزادی های بی قید و شرط سیاسی، بر پذیرش حق مردم در تدوین و تصویب قانون اساسی و تأسیس نظام و تغییر نظام، چپ نمیتونه جاپایی باز کنه در بین مردم. به این به نظرم یک فرصت تاریخی است که چپ میتونه با تجدید نظر در اون افکاری که در گذشته داشته، با دستگیری در شکست هایی که در گذشته داشته و با پذیرش این وضعیتی که مردم فاعل اصلی تحولات هستن، به این مردم برای اینکه فاعل تحول باشن نیاز به فضای دموکراتیکی دارن که بتونن تشکلهای خودشون شکل بدن، خودشون سازمان بدن. ما میدونیم که نیروهای بالای جامعه، ثروتمندان، اغنیا، اونا امکانات وسیع برای سازمان یابی خودشون دارن. این نیروهای پایین جامعه هستن که امکان ندارن. به این نیرو بایستی فضای دموکراتیکی باشه که بتونن در دل این فضا ساختارهای قدرت خودشون شکل بدن تشکل‌های خودشون رو شکل بدن، امکانات خودشون رو سازمان بدن و حتی از هر نوع دولتی که شکل میگیره بتونن از طریق تشکل‌های خودشون، از طریق سازمانیابی خودشون، از طریق قدرت خودشون، از حقوق خودشون دفاع کنن. این اون وضعیتی است که چپ باز متوجه باشه شرایط بسیار عالی برای قدرتگیری چپ، برای وضع پیدا کردن چپ، برای ایجاد یک قدرت وسیع و سراسری چپ وجود داره، به شرط اینکه چپ بتونه با دیدگاه های گذشته خودشون، با اون درک های قیم ماوانه اقتدارگرایانه خداحافظی بکنه، به درک روشنی باشه که بتونه جامعه را شکل بده که این جامعه بر مدار خواستهای مردم، بر مدار نیازهای پایین جامعه و در راستای شکوفایی نیازهای یک جامعه بسیار متکثر به جوان روبرو شه. امیدوارم که این روزها بتونن روزهای درخشانی برای مردم ایران باشه. پیروز باشید.